آتش بیدود، داستان گالان و سولماز، فصل چهارم، از قربت عشق، صفحه 66. صد سال از آن روزگار می گذرد، از آن روزگار که برای آخرین بار گوکلان ها و یموت ها با هم دست و پنجه بیرحمانه نرم کردند. پیش از آن ترکمن ها که در دو سوی مرزی متحرک و ناآرام می زیستند، با دشمنانی بی پروا و پرخاشجو چون خود اما نخودی، یعنی سپاهیان تزار روس روبرو بودند و این دشمن بیگانه با یورش‌های پیاپی و وحشیانه‌اش چه بسا که فرصت جنگ خانگی را از ترکمن‌ها می‌گرفت و آنها را اجباراً و غالباً در وحدتی برای مقابله قرار می‌داد. و از این سو از درون حکومت خودکامه ی سست عنصر بیگانه پرستی داشتند که در صدر آن قاجاریان بر مسند سلطنتی اسمی تکیه زده بودند که هرگز به نیازهای ابتدایی ترکمنها هم نمی اندیشیدند و هرگز به یاد نمی آوردند که خود ریشه از خاک صحرا برگرفتند و رفتند. ترکمنها از دو سو می سوختند، از درون و بیرون. ناصرالدین شاه قاجار به تقریب 30 سال بود که مملکت را در جاده انهدام و تباهی هی می کرد و میرزا تقی خانی هم نبود که جلودارش باشد. حدود 20 سال پیش از برخوردهای غم‌آوری که اینک می خواهیم از آن سخن بگوییم، بی‌اعتنایی حکومت مرکزی نسبت به ترکمنها و شقاوت حکومت به ایشان و از یاد بردن این که ترکمن نیز نان می خواهد، آب می خواهد، جامه می خواهد و کار، دوا و درمان می خواهد، مدرسه و مسجد می خواهد و امکان مشارکت. ترکمنها را بران داشت تا قدرت حاصل از درماندگی خود را به حکومت مرکزی و ناصرالدین شاه قاجار بنمایند. گروه های زبده ای از ایشان، یموت و گوکلان، تکه و خورلی، بران شدند تا با بستن راه خراسان و مصادره اموال کاروانیان به ناصرالدین شاه قاجار و اراذل گرداگردش نشان بدهند که ترکمنها نیز وجود دارند و باید که ایشان را همچون هر جماعت دیگری از مردم ایران به خاطر داشت و در راه رفاهشان قدمی برداشت. حکومت مرکزی این پیام را پس از 1 سال شنید، اما مردی در میان نبود که مردانگی کند، مغزی در کار نبود که بیندیشد، دستی نبود که از آستین همت به درآید. پس حکومت قاجار به همان شیوهی متوسل شد که حکومت‌های پیش از آن بدان متوسل شده بودند: فریب و نامردی و خیانت. سلطان مراد میرزا، فرمانروای خراسان، به ظاهر تن به مذاکره با سران ترکمن سپرد. چرا غارت میکنید؟ چرا زنان و کودکان را سر و پا برهنه، تشنه و گرسنه در بیابانها رها میکنید؟ چرا مملکت را به آشوب و هرج و مرج میکشید؟ مگر شما ایرانی نیستید؟ مسلمان نیستید؟ با ما نیستید؟ بیایید هرچه میخواهید بگویید، گفتگو کنید، خواسته هایتان را با زبان خوش بدون جار و جنجال و وحشیگری و خشونت اعلان کنید و فرصت بدهید تا به دردهایتان برسیم. قبول، 100 بار قبول. به روی چشم، ما هم جز این چیزی نمی خواهیم. همینقدر که در اندیشه سیاه بختی های ما باشید و ما را گهگاه به یاد آورید برای سرمان هم زیاد است. ما مسلمانیم و مؤمن و مرد کار. شما دست ما را بگیرید، ما هم دست شما را میگیریم. آن وقت ببینید چه به روز دشمنان این آب و خاک میآوریم. پس 80 تن از بزرگان یموت و گوکلان و تکه و خلی و خرده قبایل دیگر ترکمن با اعتمادی که 100 بار نشان داده بودند و زیان کرده بودند راهی خراسان شدند تا از دردها بگویند و از زخمهایی که در طول بیش از 1000 سال خورده بودند و از انتظارات و توقعات کوچکشان. سلطان مراد میرزا با بزرگان ترکمن همان کرد که پیش از آن نیز بارها و بارها حکام ایران با ایرانیان ترکمن کرده بودند و پس از آن نیز پهلویان و دیگران کردند. بزرگان را گرفت و به زندان انداخت و شکنجه داد و کشت. همه ایشان را بدون استثناء بدنشان را سوزاند، کورشان کرد، به 4 میخشان کشید، آب جوش به حلقشان ریخت و یک به یک از پای درشان آورد و بدین گونه رسم غیرت و مردانگی و مسلمانی به جانشین خود حمزه میرزا آموخت. حمزه میرزا که پس از سلطان مراد به ولایت خراسان رسید، خواست که کار سلطان مراد را به پایان برساند و حکومت را برای مدت‌ها از شر ترکمنها خلاص کند و در این حال اسباب رضایت خاطر روزهای تزاری را هم فراهم کند. حمزه میرزا با این اندیشه قشونی فراهم آورد و بی مقدمه به سرزمین ترکمنها تاخت. اما ترکمنها که داغی سوزان به سینه داشتند و خاطره ی غیرتمندی و شرف سلطان مراد در ذهنشان بود، دست از جان شسته به قشون حمزه میرزا زدند و بیدادگرانه لت و پارش کردند. اما ترکمن در دهان گازنبر خودی و بیگانه فشرده می شد و از هر سو که ظاهرن خلاصی می یافت از سوی دیگر زخم می خورد. روزها که شکست قشون حمزه میرزا را دیدند و قدرت یابی ترکمنها را به سود خود نمی دانستند، از جانب شمال به ایشان یورش آوردند و تار و مارشان کردند. ترکمنها در طول سالها هم از دوست کشیدند و هم از دشمن و هرگز ندانستند که دوست کیست و دشمن کیست. و زمانی که برخوردهای درون قبیلهی ترکمنها آغاز شد، روسها خاطر آسوده مرو را گرفتند و سراسر ترکمنستان را زیر سلطه درآوردند و تا کنج شمال شرقی دریای خزر پیش آمدند. این تصویر غبارآلودی است که میتوان به یاد سپرد. 100 سال پیش بیگمان ترکمنها به وحدت خیش میاندیشیدند، لکن این وحدت را شاید در این میدیدند که همه قبایل کوچک و بزرگ مطیع و امر بر یک قبیله باشند و این نیز البته ممکن نبود. شاید باید که در مکتب تاریخ و ستمبری‌های تاریخی درس می‌خواندند تا به اندیشه یگانگی در مساوات دست یابند. گالانوجا تنها دستاویزی است برای حکایت و شکایت، نه چیزی بیشتر. پس بازگردیم به داستان گالانوجا و آغاز تفرقه. بیوکوچی سرانجام تن به جنگ با خودی سپرد، گرچه هنوز از پیمودن راه‌های مدارا ناامید نشده بود. یتمیشوچی گفت: پدر، برای آن که به حرف‌هایت گوش بسپارند باید قدرت حرف زدن داشته باشی. چه کسی به ناله‌های حریف ضعیف گوش می‌کند؟ چه کسی با قدرتی که وجود ندارد و رؤیت نمی‌شود مصالحه می‌کند؟ گالان به زورمندی حریفان خود احترام می‌گذارد، نه به سایه‌های گریزان آنها. شاید این طور باشد یتمیش، عیبی ندارد. وارد میدان بشوید و ضرب شست گوکلان‌ها را نشان یموت‌ها بدهید. هر طور که آنها می‌جنگند بجنگید. شاید کارها زودتر سر و سامان بگیرد، اما من تفنگ و خوراک تفنگ از بیگانه نمی‌خرم. تفنگ و کیسه باروت را باید از روی نعش یمودها بردارید. هر کس چیزی می دهد، هر کس چیزی می خواهد. و من دیگر زیر بار تعهد خدمت نمی روم. یا روی پای خودتان می ایستید و یا قبیله گوکلان را نابود می کنید. آیدین که دلش برای در افتادن با دار و دسته گالاندلک زده بود می گفت: پدر، فقط 3 ماه به ما فرصت بدهید. اگر در این مدت دمار از نهادشان بر نیاوردیم و از خود ایری بوغوز هم بیرونشان نکردیم، نام اوچی را از ما پس بگیرید. بیوکوچی به تلخی لبخند می زد و می گفت: بله، می دانم شما خیلی کارها می توانید بکنید، اما من دوست ندارم که صحرا به همت صحراییان برهنه شود و به هر جا که می روی گورستانی ببینی از ترکمنهای به دست ترکمن کشته شده. با این وجود شنیدی که اجازه جنگیدن دادم، اما ازتان خواستم که خشنتر از یمودها نباشید، به خصوص با کسانی که نمی جنگند نجنگید. همین. زمانی که گالان و سوارانش به سرزمین گوکلانها می آمدند، گوکلانها آماده ی نبرد بودند. آنها در پس تپه های این سوی رودخانه قراولان و نگهبانانی گواشته بودند تا خبر ورود گالان را به ناحیه گوکلان نشین بلا فاصله به گوش تفنگداران و سواران گوکلانی برسانند. نخستین شبهای ماه بود و تاریکی بر بدن صحرا سنگینی می کرد. نگهبانی گوش بر خاک نهاد و گفت: صداهایی می آید. هوشیار شدند و دل شب را پاییدند. نگهبان گفت: خودشانند، من رفتم. خبر بر چند اوبه نزدیک رسید و چادر به چادر پیش رفت. پسران بیوکوچی شبها در این اوبه ها می خفتند تا دیگران را دلگرم کنند. گوکلان ها تفنگ برداشتند و در دو سوی مسیر حرکت گالانی ها ولو شدند. بخش مقدم ناحیه گوکلان نشین صحرا دهان گشود و گالان و سوارانش را به درون خود مکید. گوکلان ها بی صدا سواران گالان را نگین کردند. گالان پیش از آن که کاملا به دام بیفتد چیزی حس کرد. شامه سگ شکاری داشت. هوا را بوید و گفت: باد خنک بوی تفنگ می آورد. بوی باروت، صدای نفس اسب ها را از یک فرسخی می شنوم. مثل آبی هستیم ته چاه و آن بالا دور چاه را گرفتند. آهسته برگردیم تا آفتاب بزند. به آرامی چرخیدند و گالان باز پیش افتاد. گوکلان ها یک لحظه غفلت کردند و تا به خود آمدند گالانی ها سرازیر شده بودند به جانب رودخانه. یورش گوکلان ها آغاز شد، اما در چشم آنها در آن سیاهی شب که از همه سو گرد می آمدند، دوست از دشمن چندان که باید باز شناخته نمی شد. همه به هم پیچیدند و در غبار نرم و سبک صحرا فرو رفتند. تنی چند از گوکلان ها حتی پیشا پیش سواران گالان می تاختند. خنجر به خنجر هم شدند و کار به گلاویختن روی اسب ها هم کشید. یاران گالان از آنجا که مفری و جان پناهی نداشتند به جان جنگیدند و به رگ زدند. تیر خورده های دم مرگشان هم تا حریفی را بر خاک نینداختند و به دست های خونین خود را دور حلقومش حلقه نکردند، به مرگ منتظر جواب ندادند. جنگجویان سلامت تیرهایشان را که می انداختند بر می گشتند و با قنداق و لگد و تپانچه می کوبیدند. خنجری نبود که تا دست در خون ننشسته باشد. گالان این جانور افسانه‌ای باری بر اسب دیگری جست. پشت سوارش را با خنجر درید و باز بر اسب خیش جست. این نکته غریب را بعدها قاباقوچی حکایت میکرد. از سواران گالان تا به شرق رودخانه رسیدند 11 نفر کشته شدند و 27 نفر زخمی، و از زخمی ها 3 تن نیز در راه مردند. آتش کینه شعله‌ورتر شد. و اندوه مادران و همسران به عزا نشسته بیشتر. سواران گالان در بازگشت یک یک از او خداحافظی کردند و به راه خود رفتند. آنها به هنگام جدا شدن فریاد می کشیدند که آماده ی جنگ بعدی هستند و تا زیستگاه گوکلانها را به گورستان آنها تبدیل نکنند جنگ را رها نخواهند کرد. آنها می رفتند تا خبر مرگ دوستان و نزدیکانشان را به اوبه های خود ببرند، در پاتوق اوبه بنشینند و از دلاوری های خود و یاران افسانه‌ایشان سخنها برانند و شب هنگام با رویای نبردی نو و شگفت‌انگیز به خواب بروند، با خوابهایی سرخ از خون. مادر بزرگها می پرسیدند باز هم می جنگید؟ بله مادر بزرگ، می جنگیم تا صحرا صحرای یموت بشود. در طول یک ماه گالانوجا و یارانش 6 بار به منطقه گوکلانها حمله کردند و در آخرین بار موفق شدند اوبه ی سالیهان را با خاک یکسان کنند. گالانوجا، دیگر با ما کاری نداری؟ تا خستگی در کنید نه، مرخصید. ما خسته نیستیم گالان، خدا نگهدار. خدا نگهدار تاغان. زود راهمان بیانداز گالان، بیکاری خسته من می کند. زودتر از آن که فکرش را بکنید، شاید همین امشب. خدا نگهدار. خدا نگهدار همه تان بچه ها. سفر بعد من به گومیشان است، خود گومیشان. زن و بچه دارها را نمی خواهم. گالان اسبش را راند به طرف چادر خودش و جلوی چادر سوار فریاد زد آهای زن گوکلانی من، چرا به پیشباز شوهرت نمی آیی؟ سولماز لبخند بر لب بی اعتنا و چنان که انگار گالان از برداشتن تخم مرغ از زیر مرغ خانگی بازگشته در چارچوب در چادر ظاهر شد و به ستونی تکیه داد و گفت سلام گالان، اگر دلت میخواست زنی داشته باشی که بعد از هر در افتادنی به پیشوازت بیاید و چاروغ از پایت در آورد، باید زن از قبیله یموت میگرفتی، نه دختر بیوکوچی بزرگ قبیله گوکلان را. من میخواهم سولمازوچی دختر بیوکوچی به پیشوازم بیاید و چاروغ از پایم در آورد، نه هیچ کس دیگر. پس باید بگردیم و آن سولمازوچی را پیدا کنیم. توی این چادر همچه زنی که تو میخوایی زندگی نمی کند. گالان یک دم طاقت از دست داد. تو بر روح خیر سری، اما کمی صبر کن، چنان ادبت میکنم که پیش روی من سر بلند نکنی. گالانوجا، اگر میخوایی گردن کلوفتی کنی، من اسم این کارت را نمیگذارم ادب کردن. میگویم زور گفتن به کسی که نمیخواهد زور بگوید. و تو مطمئن باش که مرده من هم پیش تو سر به زیر نمی ماند. همه می دانستند که گالان از پس زبان سولماز بر نمی آید. سولماز سخن را به سرعت به مرگ می کشند و کشتن آخرین تکیه‌گاه تهدیدهای گالان بود. سولماز نشان می داد که از مرگ نمی ترسد و همین گالان را خلع سلاح می کرد. گالان می دانست که در این معامله مقبون خواهد شد. گالان چند لحظه با غضبی گالانی به سولماز نگریست و انگاه فریاد کشید پس تو هیچ وقت سر به زیر نمی شوی، نه؟ عیب ندارد، عیب ندارد. آدم باید گناهی کرده باشد تا نتواند سرش را جلوی دیگران بلند کند. عیب ندارد. برایت از آن طرف صحرا مژده‌ای دارم سولماز. من امروز اوبه ی سالیهان را داغان کردم، چادر امان سالی را آتش زدم و برای او تلی از خاکستر به جا گذاشتم. سولماز با آرامشی خوف‌انگیز گفت خوب کردی پسر یازی اوجا، خوب کردی. این امان سالی 6 سال عاشق من بود و از ترس جرأت نداشت به برکه‌ای که من از آن آب بر می داشتم نزدیک بشود. سولماز مرگ عاشقهای قدیمیش را که به اندازه موهای سرش هستند جشن می گیرد و چاروغ از پای کشنده آنها در می آورد. گالانی خندید. ما را عجب برای هم ساختند سولماز. آی بویان میشه ترسو، بیا از توی سوراخت بیرون. بویان میش که ایستاده بود و بی صدا میخندید گفت: چرا عربده میکشی مرد؟ از صدای خودت خیلی خوشت میآید. مردک، تو حرفای ما را میشنیدی؟ احتیاجی نیست کسی حرفهای شما را بشنود تا بداند دختر بیوکوچی چطور زنیست و تو چطور خاطرش را میخواهی. صدایش توی تمام صحرا پیچیده. حالا دیگر بویان میشه ترسو هم به ما زخم زبان میزند. روزگار را ببین. در عصر روشن صحرا پیرمردهای ایریبوغوز جلوی چادر بایرام خان جمع شده بودند و درباره چیزهایی حرف میزدند که جز حرف زدن درباره آنها کاری ازشان ساخته نبود. گالان به جنگ رفته بود که اگر نرفته بود پیرمردها جرأت نمی‌کردند دور هم جمع بشوند. تاریوردی می‌گفت: این دیگر جنگ نیست، آدم کشی است. روزگاری بود که ما می‌دانستیم برای چه می‌جنگیم، اما حالا دیگر نمی‌دانیم. این بچه‌های من اسیر گالان اوجا هستند. مغزشان کار نمی‌کند. ما را هم بزرگتر خودشان نمی‌دانند تا حرفمان را قبول کنند. سامان خان گفت: این که میگویی نمیدانیم برای چه میجنگیم درست نیست تاری وردی. بچه های ما به خاطر هوس دختر بیوکوچی کشته میشوند. او دارد از عاشقهای قدیمیش انتقام میگیرد. بایرام خان گفت: همین طور است. بچه های ما اسیر گالانوجا هستند و گالان خودش اسیر این گوکلانی هیلگر است. سورماز هم عاشقان بزدلش را قتل عام میکند، هم نوجوانان دلاور یموت را. راست گفتند که این زن تیر انداز ماهری است. ببینید چطور با یک تیر دو نشان را می زند. قچاق گفت: اتران مرا بی خود و بی جهت به کشتن داد و باز هم آیخان ولش نمی کند. من از این آیخان احمق می پرسم برای که، برای چه می جنگی؟ جواب می دهد: مگر من از گالان کمترم که به انتقام خون برادرهایش صحرا را به آتش کشیده است. من هم به خاطر برادرم اتران می جنگم. می گویم مردک، وقتی اتران کشته نشده بود به خاطر چه چیزی می جنگیدی؟ می گوید به خاطر عمویم که سالها پیش کشته شد و تو آنقدر همت نکردی که انتقامش را بگیری. می گویم ابله، عمویت در جنگ با حمزه میرزا کشته شد. این چه ربطی به گوکلانها دارد؟ می خندد و جواب می دهد: حتماً گوکلانها پشتش را خالی کرده بودند که کشته شد. فکرش را بکنید. دردی محمد گفت: باید کاری بکنیم که جوانها دنبالش نروند. من پسرم اوراز دردی را قانع کردم که سر کار و زندگیش باشد. امون چاتما آقایلر گفت: قارنوای قارنوای من هم همینطور است. او از وقتی که پسر عموهایش کشته شدند پایش را آن طرف رودخانه نگذاشته است. بایرام خان گفت: این گالان اگر حرف حساب می فهمید باز بد نبود. می توانستیم با او حرف بزنیم، اما عیبش این است که توی دنیا فقط خودش را قبول دارد. دردی محمد گفت: او بویان میش را هم قبول دارد، باید با او حرف بزنیم. بایرام خان گفت: بویان میش؟ راه گالان را. صدای سم چند اسب نزدیک شد. پیرمردها که گرم گفتگو بودند فرصت نکردند به چادرهایشان بگریزند. تنگ هم نشستند و در سکوت نگاه کردند. گالان، یاوان، قازان، مخدوم، آمانلی و آیخان وارد اوبه شدند. گالان پیش از آن که از اسب پیاده شود رو به جانب پیرمردها گرداند و فریاد زد: سلام پیرمردها، خسته نباشید. حقیقتا خسته نباشید. آخر وراجی آدم را خیلی خسته می کند. شما چه چیز برای گفتن دارید که 20 سال است می گویید و تمام نمی شود؟ بایرام خان نگاهی به گالان کرد و گالان: بایرام خان، راست است که می گویند مردها تا وقتی جوانند می جنگند و وقتی پیر شدند علیه جنگجوها توطئه می کنند؟ بایرام خان در سکوت و بیان که به گالان نگاه کند دست بر زانو نهاد، آهسته برخاست، چرخید تا وارد چادرش بشود. حالا دیگر سوالم را بی جواب می گذاری بایرام خان، ها؟ واقعا که پیری.
واقعا که پیری سنگر خیلی خوبی است، چون هیچ جوانی دلش نمی آید به طرف این سنگر تیر بیندازد، به جز گالانوجا که ذره ای رحم توی تمام وجودش نیست. چاتما آقویلر برخاست. زمان زمان سخن گفتن نبود، حتی به بهای مرگ. پسر تو حق نداری با بزرگترها اینطور حرف زنی، زور زیاد خرفتت کرده.
گالان جوشید.
سن تو هم تو را خرفت کرده امو چاتما آق اویلر. اما نه، پسرت قارنوای بزدل که نه سن تو را دارد نه زور مرا، از هر دوی ما خرفتر است.
چاتما قدمی جلو گذاشت و با صدای لرزان پیرانه فریاد زد:
گالان او جای بد دهان، یادت باشد همانها که به تو عزت و شرف دادند خیلی راحت می توانند آنها را از تو پس بگیرند. اینقدر وقیح نباش مرد.
گالان با یک حرکت از اسب فروج است. تفنگ از بغل اسب برداشت، با دو دست آهنین لوله و قنداق را چسبید، تفنگ را پیش رو نگه داشت و نعره کشید:
من عزتم را از خدا گرفتم، شرفم را از این. کجاست آن آدمی که بتواند عزت و شرف مرا از من بگیرد؟ دهان باز کن تا سرب داغ بخوردت بدهم عمو چاتما.
برای چاتمای پیر، بزرگ قبیله یموت، دلاور روزگاران گذشته و مردی از مردستان صحرا، لحظه از آن لحظه های ناب و منحصر انتخاب بود، لحظه ای که می بایست بار خفتی عظیم را تا دم مرگ و سالها پس از مرگ بر پشت شکستش نگه دارد و یا نشان بدهد که همه پیران دل پیر نمی کنند و جرأت جوانیشان را با جوانی به خاک نمی سپرند. پس باز هم قدمی جلو گذاشت و با همان صدای کهنه لرزان گفت:
بزن برادرزاده، بزن. دلم میخواهد بدانم تا کجا پای حرفت میستی گالانوجای گاو میش.
و همچنان که نعرهی به شوکت رعد بر میکشید، دهان را تا بناگوش باز کرد و باز نگه داشت تا سرب داغ را به درون آن بریزد و از پس سر به در آید. گالان بلا فاصله تفنگ را قراول رفت و چخماق را کشید و انگشت بر ماشه گذاشت، اما صدایی او را از کشیدن ماشه باز داشت، صدایی که بر اعصاب او تسلطی غریب داشت، صدایی که اگر می‌خواست او را به هر عملی وامی داشت و از هر حرکتی باز می‌داشت. صدای ساحرانه سولماز.
خجالت بکش گالانوجا، خجالت بکش. مثل این است که خون جلوی چشمهایت را گرفته تو برای کشتن اوچیها که پدر و برادرهای من هستند از من فرصت خواستی، نه برای کشتن ایریبوغوزیهای پیر بی تفنگ. اگر یک بار و فقط یک بار صدای تیرت را توی ایریبوغوز بشنوم یا ببینم که به روی کسی اینجا تفنگ کشیده ای، پسر یازی اوجا، مثل یک قطره اشک از چشمم میافتی و بعد از آن فقط خواب مرا توی چادرت میبینی. تفنگت را پایین بیاور و خجالت بکش مرد.
گالان همچنان که انگشت بر ماشه داشت، سر به جانب سولماز گرداند و گفت:
بی حیا، بی حیا، بی حیا.
اما دیگر ماشه کشیدن ممکن نبود. گالان میدانست که در این معامله مقبول خواهد شد. تفنگ به آرامی پایین آمد، دهان چاتما به آرامی بسته شد و یازی اوجا که جلوی چادرش ایستاده بود و عاجزانه به صحنه مینگریست، به آرامی بر خاک نشانده شد. سولماز چنان شادمانه و سبکسرانه خندید که گویی کودکی را به قلقلک میخندانند. گالان به تقلید سولماز خندید و میان خنده گفت:
توی گومیشان جوانی به اسم اومچلی میشناختی؟
سولماز تاب نیاورد، خنده از لبانش گریخت.
پسر عمویت بود نه؟ جوان خوبی بود. اولین کسی بود که دیدم توانست یک تیر به طرف من بیاندازد و بعد کشته شود. اما چون دستهایش از ترس می لرزید نفهمیدم تیرش به کجا خورد. سورماز که خود را اندکی باخته بود اندیشید که اگر لحظه ای چهره معصوم اومچلی جوان را پیش چشم نگه دارد کل بازی را باخته است. پس لبخندی بر لب آورد و گفت: آب گذاشتم که خودت را بشویی، بویا گند می دهی گالان و حالم را به هم می زنی.